استراتژی 11 فضا بدهید تا زمان بخرید. استراتژی درگیر نشدن.
عقب نشینی در مقابل دشمن قدرتمند نشانه ضعف نیست، بلکه نشانه قدرت است. با مقاومت در برابر وسوسه پاسخ دادن به دشمن مهاجم، زمانی ارزشمند برای بهبود، تفکر و یافتن ایده و نگرش به دست می آورید. اجازه بدهید دشمنتان پیشرفت کند. زمان مهمتر از فضاست. کافیست از مبارزه امتناع ورزید تا آنها را عصبانی و خودبینیشان را تغذیه کنید. آنها به زودی خودشان را دست بالا خواهند گرفت و اشتباهاتشان را شروع خواهند کرد. زمان آنها را بی احتیاط و شما را خردمند نشان خواهد داد. گاهی می توان با هیچ کاری نکردن دستاورد بیشتری کسب کرد. عقب نشینی برای پیشرفت. اوایل دهه 1930 ماو تسه‌تونگ ستاره در حال طلوع حزب کمونیست چین بود. جنگ داخلی بین کمونیست‌ها و ناسیونالیست‌ها در گرفت. ماو فعالیت‌های علیه ناسیونالیست‌ها ترتیب داد و از نظر تعداد بر آنها برتری داشت. اما از تاکتیک‌های چریکی برای رقابت با آنها استفاده کرد. او همچنین در مقام رئیس دولت نوپای کمونیست چین خدمت کرد و متن‌های برانگیزاننده او درباره استراتژی و فلسفه بسیار گسترده خوانده شد. سپس نبرد قدرت بین کمونیست ها در گرفت. گروهی از متفکران تحصیل کرده در شوروی که بلشویک های 28 نام داشتند، تلاش کردند کنترل حزب را در دست بگیرند. آنها ماو را خار شمردند، سلیقه او در انتخاب تاکتیک های چریکی را نشانه ضعف و ترس او دانستند و حمایت او از رؤایا را انقلابی رو به عقب خواندند. آنها از نبرد در جبهه حمایت می کردند و اعتقاد داشتند باید با ناسیونالیست ها مستقیم جنگ و شهرها و مناطق آنها را تصرف کرد. این همون کاری بود که کمونیست ها در روسیه کرده بودند. این گروه به تدریج ماو را منزوی کرد و قدرت سیاسی و نظامی او را گرفت. سال 1934 آنها ماو را در کلبه‌ای در مزرعه‌ای در هونان حبس خانگی کردند. دوستان و همرزمان ماو نیز پس از این اتفاقات اعتبار خود را از دست دادند، اما از همه تلخ‌تر این بود که خود او با این زوال موافق بود. او از حامیانش نخواست با بلشویک‌ها بجنگند. او دست از انتشار متن‌هایش کشید و از صحنه محو شد. شاید بلشویک‌های 28 حق داشتند و ماو ترسو بود. همان سال ناسیونالیست‌ها به رهبری ژنرال چیانگ کایشک کمپینی جدید برای تخریب کمونیست‌ها راه انداختند. نقشه آنها این بود که ارتش سرخ را در دژهایش تصرف کنند و تمام سربازان را بکشند. این بار به نظر می‌رسید که پیروز شوند. گروه بلشویک‌های 28 شجاعانه با آنها جنگیدند و بعضی از شهرها و مناطق را تحت کنترل کمونیست‌ها درآوردند. اما ناسیونالیست‌ها از آنها بیشتر و بهتر تجهیز شده بودند و از توصیه مشاوران نظامی آلمانی بهره می‌بردند. ناسیونالیست‌ها شهرها را یک به یک در اختیار می‌گرفتند و به تدریج کمونیست‌ها را محاصره کردند. هزاران نفر از ارتش سرخ گریختند، اما سرانجام سربازان باقی مانده که حدود 100,000 نفر بودند توانستند از محاصره ناسیونالیست ها خارج شوند و به سمت شمال غرب بروند. ماو در این فرار با آنها ملحق شد. حال او می توانست صدایش را بلند و به استراتژی بلشویک های 28 شک کند. او اعتراض کرد که بلشویک ها در خط راست عقب نشینی کردند و این کار تعقیب را برای ناسیونالیست ها راحت می کند. از سوی هم بسیار کند حرکت کردند و مستندات زیادی در کابینت های پر از فایل و دیگر مدارک از دفاتر قدیمی خود همراه دارند. آنها طوری رفتار کردند گویی کل ارتش در حال اردوکشی است و جنگ با ناسیونالیست ها را در روند یک نواخت ادامه دادند و در پی مبارزه بر سر شهرها و زمینها هستند. ماو بحث کرد که پیشروی جدید نباید عقب نشینی زودگذر و آنی به منطقه امن‌تر باشد، بلکه باید چیزی بزرگتر داشته باشد. مفهوم کلی حزب نیاز به بازنگری دارد. به جای اینکه از بلشویک ها کپی کنند، باید انقلاب متمایز چینی با تکیه بر رعایا راه بیندازند. زیرا رعایا بزرگترین گروه مجزای چینی بودند. آنها برای دستیابی به این هدف نیاز به زمان و رهایی از تهاجم داشتند. باید به سمت جنوب غرب می رفتند و به کرانه های شرقی چین می رسیدند تا دست دشمن به آنها نرسد. افسران ارتش سرخ به ماو گوش دادند. تاکتیک های چریکی او قبلن موفق بودند و استراتژی گروه بلشویک های 28 شکست خورده است. آنها به تدریج خود را با ایده های ماو تطبیق دادند. سبکتر و فقط در شب حرکت می کردند. آنها با روش‌های فریبکارانه کاری کردند که ناسیونالیست‌ها دستشان را نخوانند. هر جا که می‌رفتند، تجمعاتی تشکیل می‌دادند و رؤایا را به نهضت خود دعوت می‌کردند. حال ماو رهبر بیچون و چرای ارتش بود. با اینکه تعداد ارتش سرخ نسبت به ناسیونالیست‌ها 1-100 بود، این ارتش تحت رهبری او توانست از ناسیونالیست ها بگریزد و در اکتبر 1935 به کرانه های دور از دسترس ایالت شانشی برسد و در آنجا سرانجام امنیت را تجربه کند. ارتش سرخ پس از عبور از 24 رودخانه، 18 کوه و مصیبت فراوان به پایان پیشروی طولانی رسید. درست است که پس از این پیشروی تعداد زیادی از نیروهایش را از دست داد و فقط 6000 نفر در اختیار داشت. اما نوعی حزب جدید ایجاد شد. حزبی که ماو در طول سالها تمنای آن را در دل داشت. گروهی متحد و سرسخت که پیروانی عاشق دارد و همگی به انقلاب کارگری و رؤایا و جنگ افروزی چریکی اعتقاد دارند. این حزب خالص که حالا از هر گونه تهاجم در شانشی ایمن بود، به تدریج خود را ترمیم و اهداف خود را گسترده تر کرد. سال 1949، کمونیست ها سرانجام ناسیونالیست ها را شکست دادند و از سرزمین اصلی چین تبعید کردند. تفسیر: ماو در مزرعه به دنیا آمد و بزرگ شد. زندگی زراعتی در چین می توانست سخت باشد. یک کشاورز باید صبور و با فصلها و آب و هوای در حال تغییر سازگار باشد. هزاران سال پیشتر مذهب تائو از همین زندگی سخت سر برآورد. مفهوم کلیدی در تائوئیسم ووی است. ایده اقدام بدون هیچ اقدام یا کنترل شرایط بدون تقلا برای کنترل آن یا قانون گذاری از طریق از بین بردن قوانین قراردادی. ووی میگوید اگر مادام در پی واکنش نشان دادن و جنگیدن با شرایط موجود باشید و اگر بخواهید پی در پی در زندگی مبارزه کنید، به عقب قدم برخواهید داشت. نوسان و تلاطم بیشتری در مسیر تجربه خواهید کرد و در یک کلام زندگیتان پر از سختی و دشواری خواهد شد. گاهی بهتر است کاری نکنید و بگذارید زمستان بگذرد. در چنین لحظاتی می توانید انرژی خود را جمع و هویت خود را تقویت کنید. درست مانند شاخه بامبو که با هر نسیم خم می شود اما پا بر جا می ماند. ماو که در مزرعه بزرگ شده بود این ایده ها را در نهاد خیش داشت و در سیاست و جنگ به کار می گرفت. در لحظات خطر زمانی که دشمنانش قوی تر بودند از عقب نشینی نمی هراسید هرچند می دانست این عقب نشینی ممکن است از نظر برخی نشانه ضعف باشد. او می دانست که زمان شکاف ها و ضعف های استراتژی دشمن را رو خواهد کرد. پس واکنش نشان نمی داد و اجازه می داد زمان کار خود را بکند تا او بیشتر تأمل کند و بر شرایط کلی اشراف بیابد. او دوران عقب نشینی در هنان را حقارت منفی نپنداشت، بلکه نگرشی مثبت به آن داشت. به همین نسبت از پیشروی طولانی برای خلق هویت جدید برای حزب کمونیست استفاده کرد و پیروان و ایمان آورندگانی جدید یافت. وقتی زمستان او گذشت، دوباره ظاهر شد. در طول دوران سکون، دشمنانش روی ضعف‌های خود چنباتمه زده بودند. اما او در دوران عقب نشینی خود را تقویت کرده بود. جنگ فریبنده است. شاید فکر کنید که قوی هستید و علیه دشمن هم اقداماتی مؤثر انجام دهید. اما زمان به شما نشان می دهد که با هر اقدام به سوی خطری بزرگ گام برداشته اید. هرگز نمی توانید دقیقاً بفهمید. زیرا غرق شدن در زمان حال افراد را از دیدن دورنمای حقیقی باز می دارد. بهترین کاری که می توان کرد این است که خود را از الگوهای یک نواخت قراردادی تفکر نجات داد. پیشرفت همیشه خوب و عقب نشینی همیشه بد نیست. به واقع در لحظات خطر یا مشکل امتناع از مبارزه و واکنش نشان ندادن بهترین استراتژی است. با فاصله گرفتن از دشمن چیزی ارزشمند در دراز مدت از دست نخواهید داد. و در واقع زمان خواهید خرید تا ایده هایتان را بازنگری کنید و مؤمنان حقیقی را از متظاهران تمییز دهید. اینجاست که زمان متحد شما خواهد شد. اگر در بیرون از خیش هیچ کاری نکنید، در درون خود به قدرت و قوا دست خواهید یافت و همین توان درونی به نیروی ارزشمند و شایان اتکا در زمان عمل تبدیل خواهد شد. فضا را می توانم دوباره به دست آورم، زمان را هرگز. ناپلئون بناپارت. کلیدهای جنگ افروزی. مشکلی که همه ما چه در حوزه استراتژی چه در زندگی با آن مواجهیم این است که هر یک از ما منحصر به فردیم و شخصیتی منحصر به فرد داریم. شرایط ما نیز منحصر به فرد است، چون این موقعیتی ممکن است هرگز تکرار نشود، اما بیشتر وقتها فقط از آن چه ما را متفاوت کرده است خبر داریم، یعنی از چه کسی هستیم. ایده های ما از کتاب ها، معلمان و انواع تأثیرات نادیدنی می آیند. ما به رویدادهای پیرامون خود مکانیکی و یک نواخت پاسخ می دهیم، بیان که تفاوت بین این رویدادها را بشناسیم. در تعامل با دیگر افراد نیز به راحتی تحت تأثیر حال و هوای آنها قرار می گیریم. تمام اینها فضای مهالود برای ما ایجاد می کنند و دیگر نمی توانیم رویدادها را آنطور ببینیم که هستند و دیگر خود را نمی شناسیم. وظیفه شما به عنوان استراتژیست مشخص است. دیدن تفاوتهای خودتان و دیگر افراد، شناخت خیشتن، شناخت طرف مقابل و دشمن و به دست آوردن دورنمای بهتر و کاملتر از شرایط و درک پدیده‌ها آنطور که هستند. در بحبوحه زندگی روزمره این کار ساده نیست. به واقع قدرت انجام دادن این مهم مستلزم آن است که بدانیم چه زمانی و چگونه عقب بنشینیم. اگر همیشه در حال پیشروی هستید، همیشه در حال جنگیدن و پاسخ دادن احساسی به افرادید و دیگر زمانی برای تأمل و یافتن دورنما ندارید. حال دیگر استراتژی های شما ضعیف و مکانیکی و بر اساس اتفاقات و آدم های گذشته هستند. راحت بگویم که در چنین شرایطی به جای خلق و آفرینش مانند میمون دست به تقلید و نسخه برداری می زنید. عقب نشینی کاریست که باید هر از گاهی انجام دهید تا خودتان را بیابید و از تأثیرات آلوده در امان بمانید و بهترین زمان برای این کار لحظات دشواری و خطر است. شاید نمادین به نظر آید، اما عقب نشینی گاهی عارفانه است موسی علیه السلام و یهود با گریختن به سوی بیابان و صحرا توانستند هویت خود را مستحکم کنند و ظهور دوباره یک نیروی سیاسی اجتماعی را میسر گردانند. مسیح علیه السلام 40 روز در صحرای وحشی گرسنگی کشید و محمد صلی الله علیه در زمان خطر بزرگ از مکه عزیمت و دوره عقب نشینی کرد. او و گروهی از یاران وفادارش از این زمان برای عمیق کردن پیوندهایشان، شناخت خیش و اهدافشان استفاده کردند و اجازه دادند زمان برای آنها کار کند. سپس همین گروه اندک وفاداران مکه و شبه جزیره عربستان را فتح کردند و پس از مرگ محمد صلی الله علیه با شکست امپراتوری قدرتمند بیزانس و امپراتوری ایران اسلام را در سراسر سرزمین‌های گسترده منتشر کردند. در طول تاریخ هر مذهب یک قهرمان داشته که زمانی عقب نشینی کرده است و حتی در مثال اودیسه خود را حادث کرده تا خیش را بیابد. اگر موسی علیه السلام مانده بود و در مصر می جنگید، یهودیان در تاریخ به یک پانوشت کوچک تبدیل می شدند. اگر محمد صلی الله علیه با دشمنانش در مکه در می افتاد، از بین می رفت و برای همیشه فراموش می شد. وقتی با حریفی قوی تر از خود روبرو هستید، دارایی ها، موقعیت های زیاد و توانایی خیش برای ایستادگی و متمایز بودن را از دست خواهید داد. از این رو وجودتان تحت تأثیر هیجانات و خشونت مهاجم در خواهد آمد. پس بهتر است فرار کنید و از زمان فرار برای تأمل بیشتر استفاده کنید. اجازه دهید دشمن پیش براند. شما احیا خواهید شد و به موقع ورق را برخواهید گرداند. تصمیم به عقب نشینی بسیاری وقتها نشانه ضعف نیست و نشانه قدرت است. عقب نشینی می تواند اوج خرد استراتژیک یک رزم‌آور باشد. جوهره عقب نشینی امتناع برای درگیر شدن با دشمن فیزیکی یا روانی است. شاید این کار را برای حفاظت از خود به روش تدافعی انجام دهید. اما در هر صورت این استراتژی مثبت است، زیرا با امتناع از مبارزه با دشمن مهاجم و متجاوز به نحو شایسته او را عصبانی کرده اید و توازن او را به هم زده اید. انگلستان و آلمان در طول جنگ جهانی اول در افریقای شرقی جنگ جانبی راه انداخته بودند، زیرا هر دو در این کشور مستعمره داشتند. سال 1915 فرمانده انگلیسی ژنرال جان اسماتس علیه ارتش کوچک آلمانی در افریقای شرقی حرکت کرد. این ارتش تحت رهبری پاول فون لتو فوربک بود. اسماتس امیدوار بود به سرعت پیروز شود. او تجسم کرده بود به محض از پادر آوردن آلمانها قشونش به سمت بخش‌های مهمتر جنگ می رود. اما فون لتو فوربک از مواجهه با او امتناع کرد و به سمت جنوب عقب رفت و اسماتس او را تعقیب کرد. زمان از دست می رفت و باز اسماتس تصور می کرد فون لتو فوربک را منزوی کرده است. اما فهمید که چند ساعت پیش این افسر آلمانی حرکت کرده است. اسماتس مانند آهنربا فون لتو فوربک را تعقیب کرد. صدها مایل دنبال او از رودخانه ها، کوه ها و جنگل ها گذشت. خطوط تجهیزات او صدها مایل پخش و سربازانش در برابر کوچکترین اقدام آلمان ها آسیب پذیر شدند و روحیهشان رو به تضعیف رفت. سربازان ارتش اسماتس که حالا در جنگل های پر از طاعون و کثافت مانده بودند، بدون آنکه در نبرد واقعی شرکت کنند، بیمار و گرسنه بودند. در پایان این تعقیب و گریز موش و گربه‌وار، بسیاری از نیروهای ارزشمند انگلیسی از دست رفتند و هیچ چیز نصیب اسماتس نشد. اسماتس رهبری مهاجم و پیگیر بود که می‌خواست دشمنان خود را با مانورهایش به دام بیندازد. فون لتو فوربک همین ویژگی او را به بازی گرفت، یعنی از درگیری در نبرد در جبهه خودداری کرد. اما خود را به اسماتس نزدیک نگه داشت تا آتش او زنده بماند و ارتش خود را به درون جنگل‌ها بکشد. اسماتس که از نتیجه نگرفتن عصبانی شده بود به این تعقیب ادامه داد. فولنتو فوربک از فضای گسترده افریقا و آب و هوای نامناسب آن استفاده کرد تا انگلیسی ها را به نابودی نزدیک کند. بیشتر افراد با درگیر شدن با مهاجم به او پاسخ می دهند. انگار مقاومت برای بیشتر افراد محال است، در حالی که با مقاومت و عقب نشینی قدرت زیادی نشان می دهند. دشمنان شما از اینکه واکنش نشان نداده اید عصبانی اند. عقب نشینی آنها را به هیجان آورده و تحریک کرده است. پس باید به عقب نشینی ادامه داد و فضا را برای زمان بخشید. آرام و متوازن باشید. اجازه دهید دشمن تا جایی که می خواهد پیشروی کند. مانند آلمانی ها دشمن را به دور باطل بیاندازید. زمان به نفع شماست، زیرا شما هیچ زمانی را برای نبردهای بیفایده از دست نداده اید. جنگ به شکلی عجیب پر از شگفتی و رویدادهای پیشبینی نشده است که بهترین نقشه ها را کند می کند یا از هم می پاشد. کارل فون کلاوزویتس این مسئله را سایش می نامد. جنگ نمونه ثابت از قانون مورفی است. اگر چیزی بتواند اشتباه از آب در بیاید، همینطور هم خواهد شد. اما وقتی عقب نشینی کنید، وقتی فضا بدهید تا زمان بخرید، کاری می کنید قانون مورفی به نفع شما کار کند. همانطور که فونلت و فوربک با عقب نشینی اسمات را قربانی قانون مورفی کرد و انقدر زمان را طولانی کرد تا اسمات بدترین سرنوشت را برای خود رقم زد. فردریک کبیر پروس در طول جنگ 7 ساله با اتریشی ها، فرانسوی ها و روس ها روبرو بود و آنها از هر طرف او را احاطه کرده و همگی مصمم بودند او را به زیر بکشند. فردریک استراتژیستی که معروف به حمله ور شدن بود، این بار تصمیم گرفت تدافعی عمل کند و طوری مانور دهد که برای خود زمان بخرد و دشمنانش را وادار به تعقیب و خسته شدن کند. هر سال که می گذشت از یک مصیبت فرار می کرد و پس از آن به ناگاه امپراتریس الیزابت روسیه درگذشت. او از فردریک بیزار بود، اما برادرزادهش پیتر سوم که جانشینش شد عمه خود را دوست نداشت و همیشه فردریک کبیر را تحسین می کرد. او روسیه را از جنگ بیرون کشید و متحد پروس شد. جنگ 7 ساله با مرگ الیزابت پایان یافت و با زمان خریدن فردریک همان معجزه‌ای که در انتظارش بود از راه رسید. اگر او تلاش می کرد وارد مبارزه شود، قطعا همه چیزش را از دست می داد. اما او به جای این کار تصمیم گرفت زمان بخرد تا قانون مورفی کار خود را بکند. جنگ امری فیزیکی است که در جای خاص رخ می دهد. ژنرال ها به نقشه وابستند و استراتژی هایی برنامه ریزی می کنند تا در مکان های خاص تحقق یابند. اما در تفکر استراتژیک زمان نیز به اندازه فضا اهمیت دارد و دانش چگونگی استفاده از زمان شما را به استراتژیستی برتر تبدیل می کند و بعدی منطقی تر به حمله و دفاع شما می دهد. برای این کار باید دست از این پندار بردارید که زمان انتزاعی است. واقعیت این است که از همان ابتدای تولد تمام چیزی که در اختیار دارید زمان است. زمان تنها کالای شماست. مردم ممکن است تمام دارایی شما را بگیرند، اما بدترین قاتلان و متجاوزان نمی توانند زمان را از کف شما بربایند، مگر اینکه شما به آنها اجازه دهید. حتی در زندان نیز زمان از آن شماست، به شرط آنکه آن را در خدمت خود بگیرید. تلف کردن وقت خود در نبرد، آن هم وقتی انتخابی بر آن ندارید، اشتباه و نشان دهنده حماقت فرمانده ارشد شماست. زمانی که هدر برود، هرگز باز نخواهد گشت. تصور کنید شنهای بیابانی. در بیابان چیزی برای تغذیه وجود ندارد و هیچ ابزاری برای جنگیدن نیست. فقط با شنزار و فضای گسترده روبرو هستید. هر از گاه به بیابان عقب نشینی کنید، تأمل کنید و نگاهی شفاف داشته باشید. زمان به کندی می گذرد و این همان چیزیست که شما می خواهید. وقتی تحت حمله مداوم قرار دارید دوباره به بیابان برگردید. دشمنان خود را به جایی بکشانید که حس خود را از زمان و فضا از دست بدهند و شما کنترل آنها را در دست بگیرید. سخن بزرگان: حفظ آرامش و نظم زمانی که منتظر رسیدن آشفتگی ها از سوی دشمنان خود هستید فقط به هنر خیشتنداری بستگی دارد. سون تزو، قرن چهارم پیش از میلاد. استثناء: وقتی دشمنان با نیروی عظیم به شما حمله می کنند، شاید به جای عقب نشینی به این ایده بیاندیشید که مستقیم با آنها بجنگید. شما شهادت را به سوی خود فرا می خوانید یا حتی امید دارید. اما شهادت نیز یک استراتژی است که جایگاهی کهن دارد. شهادت از شما نماد می سازد و نهضت شما را در آینده تحسین برانگیز می کند. اگر به اندازه کافی مهم باشید، این استراتژی قطعاً پیروز خواهد شد. اما به شرط آنکه گذشت زمان بر حق بودن نهضت شما و زشتی نهضت دشمن را نشان دهد. ایثار شما نیز باید منحصر به فرد باشد. شهدای فراوان که در طول زمان به تعداد آنها افزوده شود، این تأثیر را از بین خواهند برد. در صورت ضعف شدید، وقتی با دشمنی سرسخت مواجه هستید، شهادت می تواند نشان دهد که آتش روحیه شما خاموش نشده است و این بهترین راه برای حفظ روحیه افراد است. اما به طور کلی، شهادت سلاحی خطرناک است و می تواند نتیجه معکوس بدهد، زیرا دیگر نخواهید بود تا همه چیز را نظاره کنید و تأثیراتش آنقدر قوی است که کنترل نخواهند شد. همچنین قرنها زمان میبرد تا نتیجه دهد. حتی زمانی که موفقیت نمادین آن اثبات شد هم استراتژیست عاقل از این گزینه دوری میکند. عقب نشینی همیشه گزینه بهتری است. عقب نشینی هرگز پایان چیزی نیست. گاهی مجبورید برگردید و مبارزه کنید. اگر اینطور نباشد، به جای عقب نشینی از واژه تسلیم استفاده میکردند و دشمن برنده می شد. در دراز مدت نمی توان از نبرد و مبارزه دوری کرد. عقب نشینی موقتی است.